به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که امروز هم توفیق شد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور با شما صحبت میکنه. ما هر هفته تلاش میکنیم یکی از موضوعات مهم و مبتلا به فعالیت‌های قرآنی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و از کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان کشورمون دعوت بکنیم که با حضور در برنامه نسبت به پاسخگویی به پرسش‌های احتمالی شما شنوندگان عزیز اقدام بفرمایند. امروز هم انشالله درباره مسابقات قرآن کریم می‌خوایم صحبت بکنیم، رقابت‌های مهمی که دیروز مراسم اختتامیه اون برگزار شد، نفرات برتر هم معرفی شدند و جناب استاد مهدی قره شیخلو تا دقایق دیگر در استودیو به جمع ما اضافه خواهند شد. انشالله با ایشون گپ و گفت خودم رو آغاز خواهم کرد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
يا خير نبي للسعادة والعنى قرآننا غيث الهداية للمنى نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر. لا ريب فيك وقال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد. لا ريب فيك وقال بارينا الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
16 و 18 دقیقه هست، با برنامه افق در خدمت شما هستیم. امروز سال روز ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست. این روز رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که همه ما بتونیم به راه و روش این پیامبر عزیز الهی حرکت بکنیم، به خصوص به هموطنان گرانقدر مسیحی این روز رو به صورت ویژه تبریک عرض میکنم. در ایامی هستیم که با عنوان عملیات کربلای چهار هم یادآوری میکنه به ما شهادت و ایثارگری های عزیزان جانبرکفی که در دوران دفاع مقدس تلاش های بسیاری رو کردن برای حفظ این آب و خاک. عملیات نظامی کربلای چهار که در سال 1365 در همین ایام اتفاق افتاد، چهارم پنجم دیما، که جمعی از جوانان عزیز کشورمون هم البته در این عملیات به شهادت رسیدن. اون داستان غواصان دست بسته که چند سال پیش هم تشییع جنازه با شکوهی اتفاق افتاد در کشورمون و اینها برمیگرده به این عملیات که انشالله روح همشون شاد باشه و امیدوارم که همه ما قدر این نعمت الهی که کشور عزیزمون باشه بیش از پیش هم بدونیم. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه امروز همطور که اشاره کردم در ابتدای کلام راجع به جریان مسابقات سراسری قرآن کریم میخوایم صحبت بکنیم، مسابقات مهمی که در کشورمون هر سال برگزار میشه تقریبا و عرض کنم که به صورت عرفی مهمترین مسابقات و رقابت‌های قرآنی کشور هست که در قالب حرفه‌ای برگزار میشه. عزیزان شرکت کننده در رشته‌های مختلف اهم از قرائت قرآن کریم و حفظ قرآن کریم و همینطور عرض کنم که رشته‌های مثل همخوانی، اذان و دیگر برنامه‌ها شرکت می‌کنن که این مسابقات هم طی چند روز در تهران در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. نفرات برتر هم معرفی شدند در بخش آقایان، در بخش بانوان به صورت مجزا که خب اتفاقات جالب توجهی هم افتاد با توجه به اینکه دو سال مسابقات به صورت غیر حضوری عملا برگزار شده بود به دلیل شرایط کرونا. خب امسال یه اتفاق ویژه محسوب میشه برگزاری مسابقات به صورت حضوری که برگزار کنندگان محترم در سازمان اوقاف امور خیریه از فرصت خوبی که پیش آمد در جریان فروکش کردن بیماری کرونا به حمدالله در کشورمون و وضعیت نسبتاً عادی که الحمدالله داریم در کشور سپری میکنیم مسابقات رو برگزار کردن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. جمعیتی هم بالاخره کم و بیش آمدند و از نزدیک استفاده کردن از جریان مسابقات و همینطور ما در رادیو قرآن و دوستانمون در شبکه قرآن و معارف سیما مسابقات رو به صورت زنده هم پوشش دادیم که شما شنوندگان عزیز هم به خوبی همراه بودید و در چند روز گذشته دوستان و همکاران عزیز من از جمله دوست خوبم آقای عبیری به عنوان گوینده و آقای سجادی به عنوان تهیه کننده و دیگر بزرگواران در محل سالن برگزاری مسابقات حضور داشتند و لحظه به لحظه جریان مسابقات رو برای شما گزارش کردند و پخش کردند و امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. ما منتظر هستیم که جناب استاد قره‌شیخلو به استدیوی پخش برنامه افق برسن و ما بتونیم به صورت حضوری خدمتشون باشیم. دارن در ترافیک بودن که حالا وارد سازمان شدند و امیدوارم تا دقایق دیگر ما بتونیم اینجا خدمتشون باشیم و انشالله گپ و گفتی رو تا حدود ساعت 17 با شما همراه باشیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. بخش کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم باز راجع به جریان مسابقات، حواشی اون و اتفاقاتی که رخ داده با هم صحبت خواهیم کرد.
این نظر قرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
خب دوستان من در این فاصله که شما داشتید میشنیدید تلاوت زیبایی که پخش شد خدمت شما اطلاع دادن که چون جناب استاد قره‌شیخلو کماکان در راه هستند ما به صورت تلفنی باشون صحبت رو آغاز میکنیم. امیدوارم در طول زمانی که برنامه ادامه داره بتونیم حضوراً هم خدمتشون باشیم و زیارتشون بکنیم و در استودیو گفتگو خودمون رو ادامه بدیم، اما فعلا به صورت تلفنی میتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. آقای قره‌شیخلو اگر صدای منو میشنوید عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. فقط آقای نسیم من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
بله الان دوستان لطف میکنن صدای من رو تقویت میکنن که جناب عالی بهتر بشنوید. نزدیک هستین استاد قره‌شیخلو ظاهرن؟
بله ولی متاسفانه خیلی ترافیکه.
همین اطراف سازمان ترافیک گاهی اوقات خیلی شدید میشه. بله
بله بله منم زودم راه افتادم ولی عجیب بود امروز مقدار ترافیک خیلی بیشتر از روزهای دیگه.
زنده باشین. خیلی ممنون بر صورت از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه افق قرار دادید. به محض اتمام برنامه‌های مسابقات میدونم ممکنه خسته هم باشید در این چند روزی که بالاخره تلاش مضاعفی داشتید جناب علی و همکاران محترمتون، خدا قوت هم عرض می‌کنم خدمت همه دوستان بزرگوارانی که در این چند وقته زحمت کشیدن، ان شاءالله که معجور باشید و بیش از پیش موفق باشید. آقای قرشقلو یه گزارش مختصری میتونید بفرمایید در جریان مسابقات، حالا دوستانی که شنونده هستن کم و کیف اون قرار بگیرن، بعد به جو برخی از نکات هم من خدمتتون سوالاتی رو مطرح خواهم کرد.
بله، من عرض سلام مجدد دارم و عذرخواهی میکنم از محضر همه شنوندگان عزیز. من معمولا مقیدم که به هر حال قول میدم سر وقت در خدمت دوستان باشم، ولی خب این دفعه واقعا دیگر دست من خارج بود. اما در رابطه با پرسش جناب عالی، خب فرایند مسابقات میدونید آقای نصیر عزیز از ابتدای سال آغاز شده بود، یعنی ما در ماه مبارک رمضان ثبت نامون رو انجام دادیم، حدود 30,000 نفر در رشته‌های مختلف شرکت کردن، 3 مرحله شهرستانی، استانی و نیمه نهایی برگزار شد.
بله.
که مرحله شهرستانی در 140 شهرستان بود، استانی که خب در هر 31 استان بود، نیمه نهایی را ما امسال اضافه کرده بودیم به صورت غیر حضوری که در مجموع در این 3 مرحله در نهایت 200 نفر از برادران و خواهران در رشته‌های مختلف مرحله نهایی را پیدا کردند. ما 8 رشته در بخش آقایان داشتیم و 6 رشته در بخش بانوان که مرحله نهایی را امسال الحمدلله تونستیم با لطف خدا به صورت حضوری برگزار بکنیم. خب سال 99 مسابقات به دلیل کرونا غیر حضوری برگزار شد. امسال با توجه به این گسترش واکسیناسیونی که انجام شد و سیر نزولی کرونا، خب برنامه به صورت حضوری برگزار شد. دوشنبه 29 افتتاحیه داشتیم بلافاصله جریان مسابقات و دیشب هم اختتامیه و اعلام نفرات برتر. همونطور هم که شما فرمودید مجموعه برنامه طریق شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن به صورت زنده و مستقیم پخش شد که جای تقدیر تشکرم از هم شما عزیزان در رادیو قرآن هم همکارانتون در سیمای قرآن داره. در مجموع خوشحالیم که امسال تونستیم این برنامه رو به صورت حضوری برگزار بکنیم و شرایط فراهم شد برای اینکه دوباره قرآنی ها دور هم جمع بشن. دیشب هم اعلام نفرات برتر رو داشتیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان ویژه جلسه بودن که حضور داشتن، ریاست محترم سازمان اوقاف جناب دکتر خاموشی حضور داشتن و بسیار از چهره‌های قرآنی که زحمت کشیده بودن و برای مراسم اختتامیه تشریف آورده بودن. جمع بسیار خوب بود دیشب، جای همه دوستان قرآنی که نبودن خالی بود.
بسیار عالی. من نفرات برگزیدارم استاد قرشقلو نگاه که میکردم، به جز رشته قرائت تحقیق که حالا آقای امیرحسین رحمتی از استان گلستان رتبه اول به دست آوردن، 4 نفر دیگه تهرانی بودن، آقای نوری، آقای نصیری، آقای موحدی و آقای محمد بیگی. اما در رشته های دیگه یه پراکندگی خوبی رو میبینیم در استان های مختلف، افرادی که حضور دارن به حمد الله خوب تونستن بالا بیان و رتبه های اول تا حالا پنجم رو در هر رشته که اعلام شد، حتی در بخش بانوان هم اینطور بود. شما ارزیابیتون چی هستش نسبت به حضور استان های مختلف به عنوان قهرمانان قرآنی؟
خب این نوید بخش این هستش که به هر حال استان های ما خیلی هاشون از اون محرومیتی که در گذشته داشتن به جهت عدم دسترسی به برنامه‌های آموزشی و استفاده از اساتید، به هر حال از این موضوع جدا شدن و تونستن خودشون رو به اون استانداردهای لازم برسونن. و الحمدلله همونطور که شما اشاره کردیم، ما نزدیک 20 استان در رشته‌های مختلف برگزیده داشتن.
بله.
و این نشون میده که هم خود متسابقین کار کردن، تلاش کردن، هم عزیزان اساتید و چهره‌های قرآنی وقت گذاشتن در استان‌های مختلف، حالا یا به صورت حضوری در این ایام یک سال گذشته بیشتر به صورت غیر حضوری کار آموزشی انجام دادن و سطح در واقع توانمندی دوستان ما در استان‌های مختلف ارتقا پیدا کرده که به نظرم این مسیر مسیر درستیه. باید انشالله ما هم کمک بکنیم، دستگاه قرآنی دیگه هم کمک بکنن که استعدادها و ظرفیت‌های خوبی که در استان‌ها هستن زمینه رشد اینها از گذشته بیشتر فراهم بشه.
درسته.
که این اتفاق نوید بخش همین داستان هست که امیدوارم انشالله در سالهای آتی هم به همین نفت توسعه پیدا بکنه.
خیلی خوبه. آقای قرشقلو، یه نکته هم باز به ذهنم رسید، این در رشته قرائت مشخصا باز یه مسئله که دیده میشه این هستش که بعضی کارشناسان حالا عنوان میکنن که اون گردش نخبگانی که باید اتفاق بیفته خیلی درش دیده نمیشه. یعنی سال هاست که عموما چهره هایی رو داریم میبینیم در رشته قرائت شرکت میکنن که خب چهره های کاملا شناخته شده و حرفه‌ای و کاربلد و جزء خودشون دیگران اساتیدی هستن که در رده های مختلف حتی دارن کار دعاوری انجام میدن. در رشته های دیگر این گردش نخبگانی رو باز ما بیشتر میبینیم، یعنی احساس میشه که تکرار درش کمتر اتفاق میفته، نیروهای جدید میان، چهرهای جدید میان، ظهور و بروز پیدا میکنن و حتی رتبه هم میگیرن در همون در واقع مثلا یکی دو دوره اولی که شرکت میکنن. این رو چطور ارزیابی میکنین شما؟
ببینید آقای نصیری، کار قرائت کار پر زحمتیه. یعنی کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن خب خیلی باید تلاش ویژه داشته باشن. عموما دوستانی که در این حوزه موفق میشن سابقه های چندین ساله حضور در مسابقات رو دارن. حالا اگرچه امسال تقریبا یه اتفاق جدید افتاد، به نفر اول جز جوانتری شرکت کنندگان در این رشته بود.
آره الان آقای رحمتی واقعا چهره شناخته شده نبودش.
بله
درسته،
آقای رحمتی یک بار در مسابقات بین المللی دانش آموزان هم
بله
اول داشته و تقریبا فکر کنم شاید حالا همینجوری ذهنی میگم
کرواسی هم اسکی رفته بوده آقای شیخی.
بله
کرواسی هم اسکی رفته بوده اونجا اول شده بوده اگه اشتباه نکنم.
حالا من اینو حضور ذهن ندارم ولی به هر حال چهره جدیدیه در مسابقات بزرگ سالان، شاید سابقه یکی دو دوره حتی اکثر داشته باشه. ولی به هر حال کار قرائت کار پر زحمت و پر مشقت، یعنی واقعا کسی بخواد در کشور ما با توجه به وجود قاریان زیاد و متبحر بخواد در میونه اینها به یک رتبه‌ای دست پیدا بکنه، به در واقع قله قرائت در مسابقات، خیلی باید تلاش بکنه و زحمت بکشه. من فکر میکنم یه مقدار دوستانی که در این رشته دارن کار میکنن اون تلاش لازم و حضور مستمر در جلسات و اون روحیه شاگردی که باید در محضر اساتید داشته باشن یه مقدار این کم رنگ شده. اگر انشالله این بالاخره تو مثلا تو استانهایی که حالا کمتر شاید به معروف معروف هستن،
بله،
اگر این کار انجام بشه به نظرم اونها هم این اتفاق گردش نخبگانی که شما میگین میفته. ما در دو سال گذشته یک طرح آموزشی رو پیاده کردیم،
بله،
برای عزیزانمون در همین عزیزانی که در محله استانی تا یه جایی اومده بودن ولی دیگه بیشتر از اون نتونسته بودن روش بکنن. ما انتظار داشتیم با توجه به اساتید خوبی که در این دوره طراحی شده و دوره هم به صورت غیر حضوری بود،
بله،
دوستان یه مقدار با در واقع دغدغه و با جدیت بیشتری شرکت بکنن، چون من معمولا استانا که میرم این گله رو میکنن که آقا ما دسترسیمون به اساتید درجه کمه،
بله،
ولی خب متاسفانه با یک استقبال کمرنگ مواجه شدیم. یعنی اون انگیزه باید وجود داشت تلاش کنم و من خودم چون این میدان رو تجربه کردم میدونم که واقعا بدون زحمت و بدون برنامه ریزی این هم میسر نمیشه. من فکر کنم ما اینجا باید یه مقدار بیشتر کار بکنیم.
درسته. حالا یه نکته جالبم من جستجو میکردم، آقای قرشیخلو، آقای امیرحسین رحمتی متولد سال 80 هستن، از استان گلستان هم شرکت کردن توی این دوره قاریان و حافظان ممتاز نوجوان به نام طرح اسوه، ایشون شرکت کردند و اونجا هم جزء کسایی بودن که کار میکردن. خب برای متولد سال 80 انصافا خیلی خوب بوده، یعنی خیلی خوب تونستن عمل بکنن در این دور از مسابقات، انشالله که بیش از پیش هم موفق باشن. آقای قرشیخلو یه بخش کوتاهی رو ما با شنوندگان عزیز بشنویم، شما هم یه استراحت کوتاهی بکنید، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بودیم.
در خدمت،
زنده باشید.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
ساعت 16:35 دقیقه هست و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم با جناب استاد مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس محترم مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه همراه هستیم که تا دیروز یا دیشب در واقع به تعبیر صحیح‌تر مشغول برگزاری مسابقات مهم سراسری قرآن کریم بودن، رقابت‌های مهمی که گروه زیادی از جوانان عزیزمون در دو بخش آقایان و بانوان در اون شرکت کردن. بعد از پشت سر گذاشتن مراحل شهرستانی و استانی و منطقه‌ای، دوستانی که به مرحله سراسری موفق شده بودن که راه پیدا بکنن. آقای قره‌شیخ‌لو فعلا به صورت تلفنی ما در خدمتشون هستیم، انشالله که بتونن در این فاصله که برنامه ادامه داره خودشونو به استودیو برسونن که از ترافیکی که البته ایجاد شده بود در اطراف سازمان صدا و سیما به داخل بیان و انشالله بتونیم خدمتشون باشیم. آقای قره‌شیخ‌لو، نکته‌ای که برخی از دوستان می‌پرسیدن این هستش که در رابطه با جوایز که اعلام شد یه افزایش قابل توجهی رو امسال داشته تا 75% اگر اشتباه نکنم، حالا شما دقیقش رو بفرمایید، در بخش بانوان این جوایز به چه شکلی توزیع شد؟ اونجا هم همین اتفاق افتاده بود یا نه؟
بله آقای نسیم، فرق نمی‌کنه. ما در هر دو رشته این افزایش، در هر دو گروه
بله،
این افزایش رو داریم و امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه، چون من خودم معتقدم هنوز جوایز ما سطحش به مسابقات ملی جمهوری اسلامی ایران نمی‌خوره. ما سال گذشته نفر اول قرائت و حفظ کل 20 میلیون تومان جایزشون بود، امسال کردیم 35 میلیون تومان.
خب
رشته‌های دیگه هم به همین نسبت افزایش پیدا کرده، هم برای برادر هم برای خواهر.
الان یعنی نفر اول مسابقات قرائت خانم ها با نفر اول قرائت آقایون یک جایزه دریافت میکنن، یعنی یک عدد میگیرن؟
در حفظ کلش فرقی نمیکنه.
آها،
یکیه. ولی اجازه بدین چون من دیگه نزدیک شما هستم، ان شاء الله بیام داخل استودیو
خب الحمدلله
اشتباه نگم.
الحمدلله. آقای قره‌شیخ‌لو، یه سوالم از خدمتتون بپرسم، این مسابقات ملی کتابت قرآن
بله،
این به چه شکلی بود؟ این اطلاع رسانی خاصی راجبش انجام نشده بودش و اومدید در اختتامیه ولی تقدیر کردید از برگزیدگانش، این مربوط به مسابقات شما بود، جای دیگه بود؟ چون خبری اصلا ازش منتشر نشده بود که قرار هست اینجا راجب مسابقات ملی کتابت قرآن هم اتفاقی بیفته.
چرا، ما در واقع هم توی مسابقه‌ای که من داشتم این عرض کردم، هم قبلا هم تو اطلاع رسانی شده بود، ما بحث کتابت رو با مدرسه کتابتی که در قم وجود داره با اون عزیزان دو سه سال هماهنگ هستیم و اونا این مسابقه رو برگزار میکنن و خودشون هم با خوشنویسان ارتباط دارن، هم فراخوان زدن هم اعلام عمومی کردن، آثار خوبی هم برای ما رسید و داوری‌هاش هم توسط خود عزیزانی که تو این رشته به حال متخصص هستن انجام شد و جوایزش هم دیروز در واقع نفرات برگزیده مشخص شد و جوایزش هم ان شاءالله تقدیم حضورشون میشه، ولی اطلاع رسانیش الحمدلله انجام شده بود.
آها، خیلی. پس من حداقل در جریان نبودم، چون از یک دو تا دوستان خبرنگارم سوال کردم که این بخش چی بود، اونا هم در جریان نبودن، یعنی میگفتن که حضور ذهن نداریم که این بخش مربوط به کجا بوده و چطوری بوده. حالا باز بیشتر میشه راجبش صحبت کرد. یه بخشی رو ما جناب استاد قره‌شیخ‌لو به اتفاق شنوندگان عزیز میشنویم تا شما انشالله خودتون رو به داخل استودیو برسونید و بتونیم که ادامه برنامه رو با حضور شما در خدمت عزیزان باشیم. دوستان عزیز شنونده، همراه ما باشید با برنامه افق. ما راجع به مسابقات سراسری قرآن کریم داریم صحبت میکنیم، مسابقاتی که همین دیشب پایان یافت، نفرات برتر اون معرفی شدن و اتفاقات قابل توجهی هم رقم خورد با توجه به اینکه خب یکی دو سال هم بود مسابقاتی به صورت حضوری عملا برگزار نشده بود و به دلیل شرایط کرونا اتفاقی که رخ داد این بودش که مسابقات به صورت حضوری در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد و مورد توجه قرار گرفت، از طریق شبکه رادیو قرآن و شبکه قرآن سیما هم پخش شد که همراه ما بودید شما عزیزان و پیام‌های پرمهر شما رو برای ما دوستان ارسال می‌کردن که امروز می‌خوام یه بحث تحلیلی هم راجع به اون داشته باشیم. ما رو همراهی بفرمایید.
قرآن خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد.
خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشاند، زیبایی قرآن را با صوت جلی خواند.
یا رب مددی فرما از جل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی.
یا مددی فرما از جهر رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی. قرآن 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 قرآن.
ساعت 16:41 دقیقه هست. ما برنامه افق رو هدیه حضورتون میکنیم، برنامه که در حوزه اطلاع رسانی از فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور هر هفته روزهای شنبه در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. امروز هم توی که عرض کردم راجع به مسابقات سراسری قرآن داریم صحبت میکنیم، رقابت‌هایی که تا دیشب با مراسم اختتامیه ادامه داشت و به پایان رسید و نفرات برتر رو معرفی شدن. با توجه به اینکه جناب استاد مهدی قره‌شیخلو در راه بودن، بخشی از برنامه رو به صورت ارتباط تلفنی تقدیم حضورتون کردیم، اما الان جناب استاد تشریف بردن داخل استودیو و میتونیم ادامه برنامه رو در حضور ایشون انشالله تا حدود ساعت 17 که خدمت شما هستیم تقدیم حضورتون بکنیم. استاد قره‌شیخلو عرض سلام دارم خدمتتون مجددن و خدا قوت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و عذرخواهیم میکنم از تأخیری که به وجود اومد.
دیگه طبیعی است آقای قره‌شیخلو، اشکالی نداره، انشالله که سلامت و موفق باشین. ما یکی دو تا نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم در ادامه بحث خودمون. جناب استاد قره‌شیخلو، یه بحثی که دوستان داشتن میکردن این بودش که در مسابقات امسال قرار بوده که طبق آیین‌نامه فینالیستایی که در رشته قرائت میان 12 تا 15 نفر باشن، اما در نهایت حالا هیئت محترم داوران تصمیم گرفتن یا جای دیگه ای 24 نفر اومدن تو فینال. این چه اتفاقی بود که رخ دادش و دلایلش هم اگه ممکنه بفرمایید.
ببینید این که چند نفر بیان فینال معمولا توی آیین‌نامه است 10% در واقع اون کسانی که در مرحله اول شرکت کردن.
درصدی اومده؟
بله، ولی اختیار نهایی با در واقع تیم داوری هست.
درسته.
ما چون یه مرحله نیمه نهایی امسال اضافه کردیم و نیمه نهایی به صورت غیر حضوری برگزار شد.
فرمودید.
بله، پیشنهاد هیئت داورانمون در نیمه نهایی این بود که به هر حال تعداد بیشتری از دوستان رو برای مرحله نهایی انتخاب بکنیم و فرصت بیشتری بدیم. چون به هر حال نیمه نهایی غیر حضوری شرایطش به نحویه که با حضوری متفاوته. ما هم پذیرفتیم و تعداد رو یه مقدار بیشتر کردیم. این کار رو در مرحله استانی به نیمه نهایی هم انجام دادیم. یعنی در استان ها مثلا اگه بعضی از استان ها سهمیشون یه نفر بود، ما سهمیه رو به 2 نفر افزایش دادیم. علتش هم این بود که بالاخره یه فرصت رقابت بیشتری به این دوستان در رشته های مختلف داده بشه. به همین جهت در اون رشته هایی که در واقع رقابت فشرده بود و امتیازات به هم خیلی نزدیک بود، مثل حفظ کل، مثل قرائت، این اتفاق افتاد. در بعضی از رشته هم نه، به همون میزان معمولی اومدن تو مرحله نهایی.
بله.
که فکر میکنم این یه فرصت بهتری رو به دوستان ارائه میکرد که رقابتش حالا یه رقابت عادلانه تری باشه.
من با تعدادی از دوستان که صحبت میکردم صبح میگفتم آقای قره‌شیخلو خیلی به مقررات اهمیت میده. اگه خاطرتون باشه با هم صحبت میکردیم همین برنامه راجع به ثبت نام اون جریان مسابقات و اینا گفتیم، من یک روزم حتی تمدید نخواهم کرد. دقیقاً گفتم حالا این احتمالاً یا ماده تبصره‌ای داشته یا هیئت داوران تصمیم گرفتن یا اتفاق
نه. این اصلا قاعده اینه تا 10%، ولی بل. تشخیص نهایی به عهده هیئت داوران.
درسته، چون از استان اگه اشتباه نکنم مازندران هم یک نفر سهمیه داشته، 2 نفر اومده بود، به همین دلیل هست.
نه خیر، ما یه قاعده ای گذاشتیم از نیمه نهایی به نهایی گفتیم که چون عرض کردم سهمیه رو از استان به نیمه نهایی افزایش دادیم، ولی این قاعده رو گذاشتیم، گفتیم استانی که سهمیهش مثلا یه نفره، ولی اگر الان ما به دو نفر اجازه دادیم بیان در نیمه نهایی شرکت بکنن، از نیمه نهایی به نهایی همون یک نفر میتونه بیاد. این چرا گفتیم؟ چون بعضی از استانهایی که پرتعدادن مثل تهران، خراسان رضوی یا استانهای دیگه،
خوزستان،
آره، اگر این قاعده رو نمیذاشتیم یه دفعه احتمال داشت که از این 23-24 نفری که فینال میخوان بیان، یه دفعه 10 نفر، 12 نفر، 13 نفرشون برای یه استان باشن.
درسته.
چون استانهای قوی هم هستن اینا.
بله.
لذا اون سهمیه اصلیشون رو در واقع کشوری و ملی حفظ کردیم. این قاعده متاسفانه فقط به یه نفر در کل این 400 خورده این نفر خورد، یکی از عزیزانم در استان مازندران که خب به هر حال خیلی هم ایشون دوست داشت که بیاد و ما هم دوست داشتیم، ولی به قول حضرت اون قاعده دیگه چون از قبل به همه اعلام شده بود، ما عرض کردیم قاعده رو نمیتونیم زیر پا بذاریم، ولی ایشون رو به عنوان مهمان افتخاری دعوت کردیم. تشریف آوردن در مسابقه، ما خدمتشون بودیم، هم قرائت کردن مثل بقیه، هم کارنامه گرفتن، ولی امتیازشون در ردبندی محاسبه نشد.
عجب. بله. تو ردبندی ایشون بس نبوده.
بله.
بسیار عالی. آقای قرشیخلو، راجع به بحث این مسابقات کتابت قرآن هم بیشتر توضیح دارین بدین یا نه؟ چون به نظرم هم یه جور مظلوم واقع شد، یعنی این رو میخوام عرض بکنم، هنر بسیار خوب و فاخر و واقعا جالب توجه یا زحمت زیادی هم داره، دوستانی که شرکت میکنن در سطح استادی باید باشن که بتونن تو این مسابقات یا این مجموعه رقابت ها شرکت بکنن، ولی تلفن شما هست آقای قرشیخلو داره زنگ میخوره یا نه؟ عرض کنم که خیلی راجبش پرداخته نشد حداقل در خبرها و در واقع صحبت
ما چنین برنامه رو کلا سپرده بودیم به دوستانمون در مدرسه کتابت قرآنی کریم. شاید دوستان یه مقدار تخصصی باش برخورد کردن، یعنی به جامعه هدف بیشتر اطلاع رسانی کرده بودن تا اطلاع رسانی عمومی. برنامه هم در دو حوزه بود، هم در واقع خوشنویسان بزرگسال، هم خوشنویسان نوجوان. دیشبم در انتخاب دیدین که یک دختر خانم 10 ساله انتخاب شده بود و خط بسیار زیبایی داشت که با نمونه آثارم تو سالن گذاشته بودیم. ما با نفر اول سال گذشته در دو بخش کتابت که بود هم یک قراردادی داره منعقد میشه به عنوان اینکه به حال این هنر خوشنویسی قرآنی باید ازش حمایت بشه.
آفره.
که انشالله کل قرآن رو به سفارش سازمان اوقاف کتابت بکنن.
بله.
دیگه قراردادش در مراحل آخرش که داره امضا میشه، انشالله با تلاش بکنیم که این کاری مقدار از لحاظ اطلاع رسانی و به حال اون پوشش خبری تقویتش بکنیم.
بسیار عالی. یه بخشی هم راجع به مسابقات بانوان صحبت بکنیم، اونم باز از بخشایی بودش که حالا یه مقداری قاعدتاً چون پخش زنده نداره و اینها، خب اون دوستانم همیشه محجور واقع میشن و بعضی وقتا اعتراض هم میکنن. من خودم حالا به همکاران محترم در بخش خبری رادیو قرآن گاهی اوقات میگفتم که مثلا با بخش بانوان هم ارتباط بگیرید، از اخبار اون بخش هم به صورت گزارشی برید اونجا چه اتفاقاتی افتاد، احیانا برنامه‌هایی که در اون بخش رخ داد رو اگه ممکنه گزارشی بفرمایید.
بخش بانوان هم مثل برادران بود، یعنی برنامه اولا همون سالن برگزاری بود، صبح‌ها برنامه خانم‌ها بود، شب‌ها برنامه آقایان. دقیقاً لحاظ آیین‌نامه، تقسیم بندی تلاوت‌ها، هیئت داوران، هر آنچه که لازم بود شبیه حوزه برادران برگزار شد. فقط تنها مسئله که داشت، شما اشاره فرمودید، ما پوشش رسانه‌ای نداشتیم. یعنی به هر حال با توجه به مسائل شهری و فقهی که هست تو این زمینه مثل برادران نمیتونستیم پخش بکنیم، ولی تلاش کردیم هر جا که گزارشی دادیم، مصاحبه‌ای کردیم، بالاخره نفرات اعلام کردیم، هم از آقایون گفتیم هم از بانوان.
بله.
و
اینجا هم همین قاعده رعایت بکنیم.
بله. دیشب هم خب هم خواهران برنده اومدن در صحنه، از مهمانان ویژه برنامه جوازشون دریافت کردن، هم برادرها تشریف آوردن. بالاخره آن چیزی که در بضاعت ما هست تلاش میکنیم که این مساوات و عدالت رعایت بشه.
بله.
ولی واقعا خب پوشش رسانه‌ش دیگه موضوعی است که از دست ما خارجه و حالا نمیدونم در آینده بشه براش کاری کرد یا نه.
بله ممکن، یادم هست یه زمانی دنبالش بودید که بتونید حداقل بخشایش رو پخش بکنید، نمیدونم حالا از نظر مسائل،
حالا باید مسائل شرعیش ببینیم بله. مثلا نظر چی هست، میشه نمیشه.
بله.
ولی اصل موضوع این هستش که به هر حال این کار در بخش بانوان در سطح کشور داره انجام میشه و بانوان هم الحمدلله استقبال خوبی دارن، رشد خوبی هم کردن نسبت به گذشته.
بله.
این روند باید ادامه پیدا کنه. ما باید به نظرم توی یه فضاهای دیگه یه مقدار برای بانوان برنامه‌ریزی بیشتر و دقیق‌تری داشته باشیم. مثلا برگزاری محافل قرآنی که ویژه بانوان باشه.
بله.
که بتونیم از این بانوانی که در این رقابت‌ها صاحب رتبه میشن تو برنامه بشه استفاده کرد.
درست.
یا جلسات خاص آموزشی که برای بانوان وجود داره بتونیم اینا رو، مثلا ما ظرفیت‌های بقاء متبرع که در کشور داریم، بخشی از این بقاء رو بیایم یه همچین برنامه‌های رو با محوریت فقط خانم‌ها راه اندازی بکنیم
از این افراد بشه.
که این بانوان محترمه یه فرصتی برای در واقع اون بروز استعداد خودشون و ظرفیت که دارن انشالله پیدا بکنن.
درسته. استاد خیلی شیخ، آمار و ارقام نسبت به دورهای گذشته چی میگن؟ چه تحولاتی رخ داد حالا در بخش آقایون و در بخش خانوم ها، تعداد شرکت کنندگان؟ یا عرض کنم که
ما سال 99 حدود
که کلن غیر حضوری بود،
بله غیر حضوری بود، حدود تقریبا 11,000 نفر شرکت کننده داشتیم. الحمدلله سال 1400 این به 30,000 نفر افزایش پیدا کرد.
آها.
یعنی یه رشد خوبی در ثبت نام و شرکت کننده
بله
داشتیم و امیدواریم که این روند توسعه پیدا کنه. البته آقای نصیری، به نظرم این کار خیلی زیروبم و جزئیات مهمی داره که باید بهش توجه بشه. همین بحث حمایتی که از نخبگان قرآنی دیشبم مطرح شد، خب سال قبل ما استارتش دادیم ولی خب موفق نشدیم، ولی حالا دیشب آقای وزیر محترم ارشاد یه خبر خوبی دادن که این صندوق حمایت از هنرمندا تغییر نام پیدا میخواد بکنه، که حالا امیدواریم فقط تغییر نام نباشه، یعنی واقعا تو عمل هم این عزیزان قرآنی مورد حمایت قرار بگیرن. بحث‌های حمایتی هست باید تقویت بشه. همین برنامه‌ای که عرض کردم، ما باید زمینه برای حضور این دوستان قرآنی چه در بخش آقایون چه در بخش خانم ها در فضاهای مختلف ایجاد بکنیم،
ازشون خروجی بگیریم.
بله، یعنی یه نفر بیاد اول میشه.
بله.
مثلا ما در اذان الان برگزار کردیم، در دعاخانی برگزار کردیم. من سال قبلم که خب اولین دوره بود که داشتم مصاحبات اجرا میکردم، بلافاصله اسامی منتخبین در این دو تا رشته رو هم به صدا و سیما اعلام کردم، هم به بعثه مقام معظم رهبری، که خب بالاخره این اومدن یک
استفاده بشه.
آره، سیری رو پشت سر گذاشتن و شدن نفر اول دوم سوم این رشته. خب اگه ما رسانه از اینا استفاده نکنه، یا جاهایی که مثلا در عتبات ما معمولا از دوستان دعاخان استفاده میکنیم، خب اگر این دوستان ببینن یک میدانهای اینجوری براشون بازه، حتما مشارکت کنندهانمون و مشتاقانمون بیشتر میشه. ولی اگر احساس بکنن نه، باید یه مسیر سخت رو پشت سر بذارن، ولی در جاهایی که باید ازشون استفاده بشه نشه، خب قطعا انگیزه هاشون کم میشه. لذا با توجه این که ما مسئول مسابقات هستیم، ولی نیازمند مساعدت حوزه‌های دیگه تو این موضوعات هستیم.
آره، دو تا مطلب هم دیشب اعلام شد که البته هر دو، یه مطلب رو آقای وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردن، تغییر نام اون صندوق اعتباری هنر که قبلا هم گفته بودن که این رو به عنوان فعالان قرآنی هم اضافه میشه به نام در واقع اون صندوق. یه مطلبی هم جناب آقای خاموشی اعلام کردن، ریاست محترم سازمان اوقاف امور خیریه، که شما قبلا هم اعلام کرد راجع به صندوق حمایت از فعالان قرآنی، حالا یه همچین تعبیری. اون رو ایشون تاکید کردن که تا پایان سال ما سعی می‌کنیم این صندوق رو مشکلاتش رو برطرف کنیم، که راه اندازی بشه. حالا قبلا هم گفته بود از یه محلی صرفه‌جویی‌های صورت گرفته و اینها، این رو هم در پیگیری حضرت عالی بودش که قرار هست انشالله به نتیجه برسه.
بله، من که از پارسال دارم پیگیری میکنم. دستور آقای خاموشی هم از پارسال به صراحت دستور داده بودن که این انجام بشه، ولی متاسفانه در این پیچ و خم‌های اداری
و خودتون یه بار گلایه کرده بودن
و حالا عدم در واقع اون همراهی مناسب که باید صورت بگیره از سوی کسانی که مسئولیت حوزه مالی رو دارن، هنوز موفق نشدیم. و امیدوارم که باز با پیگیری خود جناب آقای خاموشی این مسئله و حالا قول مجددی که دادن که تا پایان سال راه اندازی بشه، چون کار خیلی سختی نیست، فقط یه مدار اراده میخواد. و ما هم مد نظر اونجا حمایت از نخبگان به معنای کسانی بود که در همین مسابقات در حوزه ملی و بین المللی رتبه آوردن. ما الان آمارمون چی در حدود بالای 200-300 نفره.
بله.
اینا خیلی هاشون که در دهه 60 مسابقه شرکت میکردن الان دیگه سن و سالشون جوریه که عروس دارن، داماد دارن و واقعا یه جاهای نیاز هست که ما به اینا یه کمک‌هایی رو انجام بدیم با حفظ شأن و بالاخره منزلتشون. و این حداقل کاری است که اوقاف میتونه در رابطه با این کار انجام بده، که امیدوارم ان شاءالله دوستانی که در حوزه مالی در اوقاف مسئولیت دارن همراهی بیشتری بکنن که این اتفاق بیفته.
حالا ما هم در رسانه حتما پیگیر خواهیم بود، چون دیگه آقای خاموشی که فرمودن تو پایان سال یه زمانی چون مقرر کردن میشه پیگیریشو کردش.
من آقای نصیر بگم یه قول اجتماعی، صندوق معمولا در سیستم دولتی تعریفی داره.
بله.
ما اصلا منظورمون اون صندوق، چون اون خیلی مجوز بانک مرکزی میخواد، نه، ما منظورمون این بود که یک حسابی در یکی از بانک ها باز بشه، یه رقمی رو اوقاف بذاره، یه رقمی رو اون بانک بذاره، ما از محل اون حساب بتونیم به دوستانی که به هر حال به هر دلیلی موقع نیازی پیدا میکنن بتونیم یه وام خوبی رو با دردسر کم، با سود کم، یعنی به صورت قرض الحسنه پرداخت کنیم.
گیر ضامن و این چیزا نباشه.
اسمش که صندوق، بعضی ما تو اذهان چیز میشه که مثلا از اون صندوقایی که خیلی پیچ و خمه، نه، یه حساب ساده است. به خاطر هم میگم کار ساده. من خودم دو دار قرآن که مسئول بودم دو بار این کار انجام دادم.
آه.
خیلی راحت. ولی اینجا متاسفانه الان ما بعد از یک سال
اعتباریه که پیش احسن. شما هستش که بله. از اعتبار حالا بله. بنا به اون آیین‌نامه‌ای بله. که احیانا نوشته میشه پرداخت میشه و در واقع خیلی هم عالی. آقای قشقی، ما وقتمون تمام شد در همینجا. خیلی متشکرم از شما که شرکت کردید. اگه در حد یک دقیقه توضیحی مطلبی دارین ما در خدمت شما هستیم.
خب این برنامه به حال در طی هفته گذشته برگزار شد. ما هممون در سازمان اوقاف، یعنی بنده، همکارانمون، چه در مرکز قرآنی چه سایر بخش‌های سازمان اوقاف، واقعا تلاش کردیم که آنچه که در بضاعتمون هست به هر حال ازش استفاده بکنیم و کار به صورت خوب انجام بشه. ولی قطعا میدونم کار در این حجم حتما اشکالاتی هم داشته که تلاش میکنیم ان شاءالله این اشکالات رو برطرف کنیم. از اینجا هم از همه کاستیاش، از مهمانان عزیز که از کل کشور بودن، به هر حال عذرخواهی میکنیم و کاستیا رو به پای ما بذارن و اگر محسناتی هم داشته ان شاءالله به لطف قرآن بوده. امیدواریم بتونیم هم، چون ما از فردا دیگه اسارت مسابقات بین المللی رو بزنیم برای اسلام ما، ان شاءالله بتونیم هم مسابقات بین المللی هم دوره بعد و با کیفیت بهتری اجرا کنیم.
ان شاءالله برنامه مسابقات بین المللی مجزا خدمتتون باشیم، یه گپ و گفت مفصلی بکنیم. خیلی ممنونم استاد قشقی از حضور شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی فرمودید. ان شاءالله که موفق باشید. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو به شما عزیزان تبریک میگم. ان شاءالله که شاد و موفق باشید. خدا یار و نگهدار.
یحیی غریقا میت الوجدان عبر و امثله و اعجاز ترا یسبی العقول بحکمت و بیان يا صاحب القرآن 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوت.
تشکر میکنیم از همکاران ارجمند بابت ارائه برنامه زنده افق. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:17 است. مؤذن استاد عباس امام جمعه و تلاوت پیش از اذان مغرب با صدای قاری ارجمند جناب آقای مسعود سیاح گرجی از سوره مبارکه اسراء آیات 23 تا 30 به مدت 16 دقیقه. با ذکر این مطلب که اسراء از لحاظ لغوی به معنای سیر و حرکت شبانه است. اون اسراء که در آیه اول آمده فعل ماضیه، یعنی سیر داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
الله. وقضى ربك أَلَّا